أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فرمایش صاحب کفایه، این مطلب رو فرمودن که در بعضی جاها تعارض نیست. کجا؟ اونجایی که نص است و ظاهر، دوتا دلیل داریم خلاف هم. نص میگه خدا دیده نمیشه، ظاهره میگه خدا دیده میشه. اینو جزء تعارض ادله ندانید، بلکه از اول بگید که عمل به نص میکنی و ظاهر رو عمل نمیکنی، یا ظاهر و ازهر، اون هم همینطور، اصلا تعارضی نیست. مثالش عام و خاص یا مطلق و مقید، میگیم عام و ظاهره، خاص ازهره، مطلق ظاهره، مقید ازهره، عمل میکنیم به ازهر. لذا تو این موارد هم میگیم مثلا تعارضی وجود نداره. چی؟ بله، جمع عرفی. حالا میخوایم چیز دیگه بگیم. اینا بحثشو کردیم، حالا میخوایم بگیم در اینجا که عمل میکنیم به ازهر، فرقی نمیکنه که سند این دوتا هر دو قطعی باشه یا سند یکی قطعی است و یکی ظنی. میگن دیگه ما کاری به سند نداریم، تو دلالت اومدیم توفیق ایجاد کردیم و تو دلالت چه میکنیم؟ عمل میکنیم به قید اگه مطلق و مقیده، یا عمل میکنیم به خاص اگر تنافی بین عموم و خصوصه. میگن دیگه سراغ سند نمیریم. خب وقتی سراغ سند نمیریم چند رقم سند دیگه؟ گاهی هر دو قطعیست، گاهی هر دو ظنیست، گاهی هم مختلفه. مختلف هم دو حالت داره. این دو حالتش رو دقت کنید، یکیش است که روش یه مقدار حرف داریم، اگه هر دو قطعیست یا هر دو ظنی، این هم شد برابر هم. اگر عام و خاص، عامه ظنی باشه، خاص قطعی باشه، این هم هیچ اشکالی نداره، چون گفتیم ما عمله به خاص میکنیم، اتفاقاً اینجا سندش هم بهتر هم هست، قطعی هم هست، هم سندش قطعیه، دلالتش هم که اقواس ازهره، عکسش به اشکال برخورد میکنه. یعنی اگه فرض کنید عامه سندش این قطعی باشه، خاص ما سندش ظنیه اما دلالتش قوی تره، چون خاصه دیگه. جناب آخون میفرمان که ما خاص رو مقدم میندازیم بر عام، دیگه توجه به سند نمی کنیم. این خلاصه کلامش. عرض شود که بعد میفرمان تعارض به حسب سند کجاست؟ اونجاییست که شما از نظر دلالت نمیتونی توفیق ایجاد بکنی، یعنی عام و خاص نیست، مطلق و مقید نیست، بلکه یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه مثلا حرام، دو تا روایت اینطوری دارید، عام و خاص یا نیست. و کل واحد از اینا قطعی باشد یا ظنی باشه، در این صورت حتما میشه باب تعارض، چون نمیتونی بگی تعارض نیست و من به هر دو تا روایت عمل میکنم، تعبد به کلتر روایت هایی. خب نمیتونی، یکی میگه نماز واجبه، اون میگه حرامه، تعبد نمیتونی به هر دو روایت بکنی، چون نمیتوانی باید اعمال مرجحات رو بکنی. علم داری به کذب عهد هما، وقتی یقین داری یکی از اینا کذبه باید چکار کنی؟ باید عمل کنی به هر دو، برو پیدا کن کذبشو بگذار کنار و اون یکی عمل کن. کلام صاحب کفایه تا اینجا تمام. چی می فرمان با؟ حالا وارد مصادیق نشید، اون که ممکنه شما بگید جمع کنه. بیرید یه مثال های روشن بزنید آه جواب مسئله رو بدید. مسئله الان بحث ما اینه، اونجایی که توفیق و عرفی هست بحث تعارض نیست، اونجایی که توفیق و عرفی نمیتوانی بکنی دیگه، ما مثالشو دیگه نمیزنیم، کلی میگی هر جا توفیق و عرفی نمیتونی بکنی برو سر اعمال مرجحات، و تو اعمال مرجحات سند عهد هما رو اینا رو بررسی کن، اگه هر دو قطعی است یا هر دو زن نیست نمیتوانی متعبد به هر دو شوی، چون فرض نه اینا با هم تعارض داره. این تا اینجا فرمایشون تمامه. منتها یه ایرادی که هست اینه که صاحب کفایه با بحث سند رو تو مرحله بعد از توفیق، یعنی بعد از دلالت میرن جلو. تو مرحله اول میگن دلالت ها رو نگاه کن، حتی جهت دلالت. جهت دلالت اصطلاحاً مال چیه؟ هر وقت میگن جهت مال تقیه است، که اگه عهد ما تقیتن است دیگری نه، اینجا توفیق هست. خلاصه اینم کلام ایشونه، نمیشد این کلام ازشون پذیرفت. چرا؟ سند مقدمه بر دلالته. وقتی یه سند ضعیفه، اون یکی سند قویه. سوال ما اینه آیا اون سند ضعیفه حجت هست یا نه؟ حتی سوال ما بالاتر میگن لولا المعارض، فرض کن اصلا معارض نداشت، اصلا این سند حجت یا نه؟ اگر حجت نباشد به چی دلیل میخواد بهش عمل کنه؟ اول به سند رو بررسی کنه. و اینطور ما بخوایم تضعیف بکنیم بحث علم رجال رو، این کلامشون در واقع اینه معناش. شعار اینه که فایم ندیدم اون موقع که این بحث رو میخوندیم، خیلی ایراد به ذهنم میرسید، اما کسی هم جواب ما رو نمیداد. ما هم ایراد داشتیم که نمیشه سند و بعد از دلالت، اونم بعد از جهت دلالت. حالا بعد از دلالت یعنی عام و خاص و مطلق و مقید و اینا، جهت دلالت هم که اضافه بکنید که کار خراب میشه، چون جهت دلالت اتفاقا میاد تو مرجحاتی که امام علیه السلام بیان کردن، این جزء مرجحاته. و وقتی یک روایت تقیتاً صادر شده یعنی اصلا برای حکم خدا نیست، و امام اینو جزء مرجحات حسابش کردن. سه تا مرجح بیان کردن امام که آینده میخونیم. الان کلیت بحث رو دقت کنید که جناب آخون میفرمان اول نگاه به توفیق و عرفی میکنیم، اگه توفیق و عرفی میتونی بکنید یه سراغ سند نرو. ایراد ما اینه که چرا اول سند رو بررسی میکنیم، اگر حجت نبود سندش، اینا میذاریم کنار، اون یه دونه روایت مقابلش اصلا بدون معارض میشه، اون عمل میکنه. کار من دیگه به دلالت ندارم که. اما اگه سند حجت بود، معیار ما اینه که بعد از فراق از حجیت سند بیا سراغ دلالت. به عکس آخوند که میگن اول دلالت رو حل کن، اگه حل کردی سراغ سند نرو. نمیدانیم فرمایش ایشون چیه. بله، همه شون آدم، ما آدم نیستیم، چکا کنید؟ دعا کنید ما آدم بشیم. فصلون عرض شود که فصل بعد این بحث خیلی خوب بود تمام شده. فصل بعدی راجع به اینه، اولا حالا من اولم نگم، هنوز نگفتیم، در باب تعارض میگیم یکی از متعارضین ساقط میشه. من تو قبل از اینکه سقوط احد متعارضین رو بگیم، باید بگیم از باب طریقیت ما داریم میریم جلو، نه از باب سببیت و نه از باب مصلحت سلوکی که تو فرائض جناب شیخ یاد ما دادن. مصلحت سلوکی هم که ایشون میگفتن ما ازش یاد گرفتیم عبارت رو، اما معنای جدیدی رو تو اصول وارد کردیم که دیگه حالا تکرار اینجا نمیخوایم بکنیم. در صورت رو معنای طریقیت وقتی دو تا روایت با هم تعارض کرد، یکی از متعارضین ما یقین داریم کاذبه، از حجیت میفته، اما کدامشه نمیدانیم. پس میگیم سقوط و احد المتعارضین عن الحجیه. دلیل ما العلم به کذب احده ما، اما کدامشه سالا میخوام بررسی بکنیم. وقتی که میگیم یکی از این از حجیت افتاد، معناش اینه که دیگری حجت است. یکی از اینا حجت نیست، یکیش هست. نصف لیوانا که نگاه کرده، اون نصف دیگه شم ببین. وقتی گفتید یکی از اینا حجته، اما تعییلم توش نداری، نتیجه اینه که با هر دوی این روایت ها نفی قول ثالث میکنی. مثلا یکی از این روایت ها میگه واجبه، یکی میگه حرام است. منم نمیدونم کدومش درسته کدوم نیست. خب یقین دارم به کذب احده ما، درسته، اما الان چی میگم؟ میگم یکی از اینا حجت است، یکی هم حجت نیست. باید بگردم ببینم کدوم حجت نیست و کدوم حجت. حالا تا میام پیدا بکنم میتونم قالب اباحه بشم؟ بگم این دوتا رو میذارم کنار، نه وجوب نه حرمت. نمیشه. یه احتمالی هم میدیم به کذب کلیه ما. اینو چی میگی؟ تو ممکنه اصلا کذب کلیه ما هم داریم دیگه، ممکنه هر دوتا روایت کاذب باشه و اصلا روایت صحیح یکی دیگه باشه. ما احتمال میدیم، اما حجیت جلو ما رو گرفته سن. اصلا امارات که میگیم حجته با فرض همینه، مگه نمیگیم امار حجته؟ احتمال کذبش رو میدیم یا نمیدیم؟ بله. نم چرا میرید سر توفیق دوره؟ ما از توفیق اومدیم بیرون. فصلون، این فصلون رو گفتیم، شما قالب فصل نیستید، فصلی که گفتیم یعنی تو ذهنتون فاصله بندازیم، بحث گذشت، توفیق و عرفیه یه بار دیگه تکرار میکنیم، توفیق و عرفیه هر جا هست، اصلا باقی تعارض نیست. حالا میگیم فصلون مال کدوم؟ اونجایی که تعارض هست. مثالا زدیم یه روایت میگه این کار واجبه، یکی میگه حرامه، این که دیگه توفیق و عرفیه نمیتونه داشته باشه، عام و خاص که نیست. اینجا رو داریم میگیم وجوب حرام. ما یقین داریم، علم داریم به کز وحده ما، لذا یکی از این دو از حجیت افتاد. خب پس هم میگید یحتمل. چرا یحتمل؟ من شنیدم گفتید عهد ما میگید واجب، بعد میگید یحتمل.
اون متحیر تعارض وجود داره.
خب
مثلا یه روایت میگه یحکم و
خسته
میگه واجب و یه تو میگه یحکم.
خب خب تعارض وجود داره. خب خب همین داریم میگیم. حالا شما میگه غسل جمعه رو اضافه کردید، من نماز جمعه رو میگم. حالا غسل بگیم، یعنی دو تا روایت مثالشو بل کنیم، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، چه بکنیم؟ یقین داریم، دوره تکرار دارم میکنم، دیگه سوال دیگه نکنید، حرف جدید نمیزنم. یقین داریم به کذب عهده ما، خب یقینم داریم به حجیت عهده ما. نصف لیوان اون وره، نصف هم میبره، همه شما دید اون وره میگید، خب اون ورش هم بگو. یقینم داریم به حجیت عهده ما، با توجه به این دوتا یقینی که داریم نفی قول ثالث رو میتونیم بکنیم، باید بکنیم. یعنی باید بگیم حکم خدا بین این دوه، حق ندارم این دو رو بزنم کنار، برم سر اباحه یا کراهت مثلا. اما اینم بدونید که این دوتا هم احتمال کذب کلیه ما هم هست. اینو داشتیم جوابشو میدادیم، این شو یه شبه هست دیگه، که احتمال مگه نمیدید کذب کلیه ما را؟ پس بذار هر دوره کنار، برو سراغ اباحه. جواب چیه؟ جواب اینه که بله احتمال که میدیم، اما حجیت مانعه است. ما با اماره برامون حجت است، یعنی 90% برای ما به واقع ما رو میرسونه. 90% کذبی که شما دارید میگید معلوم 10% است. خب میفهمم 10% احتمال کذب، اما حجیت چیه؟ وظیفه من عمل چیه؟ قطعا وظیفه من عمل به روایته، با وجود احتمال کذب. پس احتمال کذب به عنوان شبهه میرد کنار، اینا دیگه اعتنا نکن. گید وظیفه من عمل به این دو روایت است، اما تو عمل نمیتونم به دو روایت عمل بکنم، چه کنم؟ میگید یکی از اینا از حجیت میفته، یقین دارم امام یکی از اینا رو نگفتن، یا اگرم گفتن تقییتا گفتن. پس وظیفه من عمل به عهد ماست، نه به کلی ما. نمیشه که هم واجب باشه هم حرام باشه. خب با توجه به این که عهد ما حجت است، نفی قول ثالث رو میتونه بکنه، چون قول ثالث تو این دوتا نیست. این جوابش. این چقدر بحث دقیق شد، حالا دقیق تر از این هم میشد. کم کم میریم 4 قول اینجا هست و اونجا هست که دیگه گفت بود پشه رو تو آسمون من نعلش میکردم و خودم حالا نمیدونم چی نوشتم. ببینید همین جا هست بحث میرسد، 4 نظریه وجود داره. همینجا که میگیم علم داریم به کذب عهده ما، نظریه اول آن است که ما علم اجمالی داریم به کذب عهده ما و مانع است از شمول دلیل تعبد لکل من المتعارضه. اون دلیلی که میگه اعمل به اماره و حالا آیه نفع آیه چی هرچی میخواد باشه، دلیل اینجا رو نمیگیره. نگید که اون دلیل میگه به هر دو عمل کن. ما یقین داریم یکی از این دو از دلیل تعبد، از تحت دلیل تعبد خارجه. خب حالا که یکی از اینا خارج شد، مدلول مطابقیش خارج شد، مدلول التزامیش هم همینطور. اینجاست که ما باید دقت کنیم چی میخوان بگن. مدلول مطابقیش یعنی وقتی میگه این کار واجبه، دلاتل یعنی خود واجبه باید عمل کنی، این میشه مدلول مطابقیش. مدلول التزامیش یعنی چهار تا حکم دیگه نیست، تو روایت نیست، فقط میگه واجب. اما شما میگید روایت که میگه واجب، یعنی اون چهار تا دیگه احکام خمسه اون چهار تاش نیست، اینا به دلالت التزامی دارد میگه. روایت دوم وقتی میگه حرام است، معنای مطابقش همی حرمته، معنای التزامیش هم یعنی اون چهار تا دیگه نیست. در نتیجه ما وقتی که دو تا دلیل داریم که نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، یکی از اینا از دلیل تعبد خارجه. حالا که خارج است اما ما هم نمیدونیم کدومش، میگم به ما لهو من المدلول مطابقی و الالتزامی، یعنی با توجه به این داریم میگیم احد ما خارجه. حالا که خارج شد، روایت دوم باقی است در تحت تعبد، اون تعبد که به هم میگه باید عمل بکنی. و حالا که میگه باقیه است، یعنی به ما لهو من المدلول مطابقی و الالتزامی، هر کدوم باشه، چه وجوبه رو من واجب باشن عمل کنم چه حرامه، هر کدوم که عمل بکنی هر دو رو باید دقت کنی، هم من مطابقش و هم التزامش. خب حالا با توجه به این حرف که زدیم، نفی قول ثالث میکنه یا نه؟ بله، چون جفت این روایت ها نفی قول ثالث میکنه. من نمیدونم به کدوم عمل بکنم، اما دیگه اباحه را که جفت این روایت ها رد میکنه، میگه اباحه نه، یا واجبه یا حرامه، معنی مطابقی. معنی التزامی هر دو میگه اباحه نه، معنی وجوب مطابقی هر دو نیست، مطابقی یکیشه. حرمت معنی مطابقی یکیشه، اما تا میرسن به اباحه هر دو میگن اباحه نه. پس من تو نفی اباحه شک ندارم، تو معنای مطابقی شک دارم که آیا وجوب است یا حرامه. این فرمایش جناب آخونده و همچنین حضرت امام در رسائلشون جلد دو صفحه 41 ملاحظه بکنید، فرمایش امام هم اینجا مطابقه فرمایش آخونده است. سه تا نظریه دیگه هم هست، چون میخوام تفسیر بگیم اینا رو دیگه رها میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.